yaşıyorlar. O böyük hünermənd 2 il bundan qabaq dünyasında eşdi. Baran-ı eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılı. O zaman ki, Nasır Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təhcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyik, bir əsər istəyik. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gülvalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pap səpkindədir və 1373-cü ildə müərrif olundu. Üstad Nasır Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şuur Eşq qətəsi xidmətizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağayı Əliye Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətizə təqdim olu. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün, yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi, bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan. Dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola. Gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbasi və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید گبادی و اجرادا بنده غفور ملک افتخارنا خدمت از دیدک. هموزی بیر اولان مهربان الله تاپشیریوخ.
Hörmətli dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin təkrarı arşivi surətdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirizi cəlb eləmiş olam.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور از امروز با حضور بیش از 1,111,000 داوطلب.
دیدار وزیران نفت و سمت و اقتصاد با رئیس جمهور منتخب.
بازدید سرزده رئیس مجلس از یکی از مراکز تزریق واکسن به سالمندان.
بهره برداری از 5 طرح صنعت آب و برق در استانهای همدان، زنجان و گلستان.
و دیدار اسماعیل هنیه رئیس سیاسی حماس با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران. محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای گاهی رادیو
رقابت علمی در این رقابت 10,000 داوطلب آغاز می شود. آزمون سراسری 1400 از صبح امروز چهارشنبه در حالی در 3522 حوزه و 414 شهرستان کشور و 11 کشور خارجی آغاز می شود که به علت شیوع ویروس در روز متمادی و تا شنبه 12 تیر ادامه دارد. بر اعلام سازمان سنجش آمار کشور، کنکور سراسری 1400 تعداد 1,111,818 داوطلب دارد که در 5 گروه آموزشی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند. بر اساس برنامه زمان‌بندی سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور گروه آزمایشی هنر چهارشنبه 9 تیر، دو گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی پنجشنبه 10 تیر، گروه آزمایشی علوم تجربی جمعه 11 تیر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی شنبه 10 تیر ماه برگزار می‌شود.
وزیر نفت با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با وی دیدار یعنی در این دیدار با تبریک پیروزی حجت الاسلام بوالمسلمین رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارش از اقدامات این وزارتخانه و مسائل و چالش‌های مهم حوزه نفت و انرژی ارائه کرد. آقای رئیسی نیز با تشکر از اظهار محبت وزیر نفت و گزارش وی بر استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های موجود حوزه نفت و انرژی در کشور برای بهبود شرایط زندگی مردم تأکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با وی دیدار کرد. آقای رسم‌حسینی با تبریک به آقای رئیسی و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از عملکرد وزارتخانه و چالش‌های حوزه صنعت و تجارت ارائه کرد. حجت الاسلام بوالمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز تأکید کرد دولت مردمی به دنبال آن است که با اقدامات فوری به بازار ثبات بخشد تا وضع بازار برای همه مردم قابل پیش‌بینی باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد دولت با هدایت، حمایت و نظارت بر چرخه تولید تا توزیع و مصرف کالا تلاش خواهد کرد آرامش نسبی بر بازار حاکم شود و مردم به راحتی بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان را تأمین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در دیدار با رئیس جمهور منتخب گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و وضع اقتصادی کشور ارائه کرد. آقای دشپسند با تبریک انتخاب آقای رئیسی درباره اقدامات وزارت اقتصاد و مهمترین مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور به رئیس جمهور منتخب گزارش داد. آقای رئیسی نیز بر لزوم اصلاحات اقتصادی و اقدامات فوری برای افزایش قدرت خرید مردم و تثبیت بازار تاکید کرد. رؤسای جمهوری کره جنوبی، اتیوپی، سریلانکا و غنا هم در پیام‌های جداگانه‌ای انتخاب آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد سه‌شنبه به صورت سرزده در مقابل یکی از مراکز تزریق واکسن کرونا به سالمندان در شهر تهران حضور یافت و از نزدیک در جریان گلایه‌ها و مشکلات این قشر قرار گرفت. آقای قالیباف در این بازدید با تعدادی از سالمندان که اظهار می‌کردند از ساعت 2 و 3 بامداد در صف حضور پیدا کرده‌اند تا شاید با شروع کار مرکز بتوانند واکسن دریافت کنند گفتگو کرد. در این گفتگوها سالمندان حاضر از نحوه مدیریت فرآیند تزریق واکسن و نیز اطلاع رسانی آن به شدت گرایمند بودند.
سر نویزا مسجد کنی زدم دوباره الان میان میگن آقا واکسن نداریم، ولی هر روز رو تبلیغ میکنه آقا واکسن به اندازه کافی است، همه جا دار توضیح میکنه. من میخوام ببینم همه جا کجاست این جز علی حسینی ارشاد، هر کجا رفتن گفتن نداریم. خدا شاهد دومین بار الان میان میرم در کجا داد
بهشون تذکر دادن ولی فایده نداره.
نوبت اول زدیم، روز شنبه اومدن، یک شنبه اومدن، دو شنبه اومدن، نتونستم بزنم.
آقای قالیباف رئیس مجلس نیز در پایان این بازدید سرزده در گفتگویی با بیان اینکه گزارش‌های مردمی در روزهای اخیر حکایت از صفوف طولانی در برخی از مراکز تزریق دوز دوم واکسن دارد گفت به نظر می‌رسد هم مراکز تزریق محدود است و هم پیامک نیز به افراد ارسال نمی‌شود و لذا نظم و انضباط دور اول تزریق واکسن دیده نمی‌شود.
بس اینه که مرحله دومی‌ها که دارن میان، محله‌ای که دارن محدوده، نوبت اول رعایت نشد. اول نوبت بندی میکردن، اسمس میزدن، محل مشخص میکردن، افراد در زمانی که مشخص شده بود تو محل خودشون میامد. خب انصافا نظم و انضباطش برقرار بود، ولی در مرحله دوم متاسفانه نوبت دهی نمیشه، زمان داده نمیشه و در مکانهایی هم که هست مکانهای محدوده. من فکر میکنم اجرا دچار اشکالات جدیست. خب حالا اگرم یه وقتی کمبودی هم هست اشکال نداره، اگر یه کمبود هم هست حداقل وقت مردم رو گرفته نشه دیگه، اون تعدادی که هست رو مطلعش میکنن، همون تعداد بیان. و گلمندی دومیه که افرادی که از صبح 2 ساعت 2 و 3 دارن میان اینجا که بعضن الان میگفتن اومدن اینجا خودشون ثبت نام میکنن، ولی باز چی شونیم هفت میان اون لیست رو قبول نمی کنن دو مرتبه. این حالا این رو طبیعتا اجرا دچار اشکال دیگه. حالا تذکر دادم، وزیر محترمم خودشون گفتن که عذرخواهی میکنه و مشکل حل میکنه. من امروز اومدم ببینم واقعا مشکل تغییر پیدا شده که الان دوستان میگن تغییر هنوز در صف و نوبت دهی و در واقع حل این مشکل اتفاقی حداقل تا امروز صبح هنوز نیفتاد.
آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم با تایید برخی مشکلات در تزریق واکسن کرونا و اعداد واکسن‌های ایرانی و تصدیق سرعت بیشتری بگیرد. خبر دیگر این که واکسن کرونای پاستوکوک انستیتو پاستور ایران هم
افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 84,000 نفر و تعداد مناطق کرونایی قرمز هم دو برابر شد. برابر اعلام وزارت بهداشت با فوت 142 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 84,127 نفر افزایش یافت. ابتلای بیش از 12,700 نفر هم به ویروس این ویروس قطعی شد تا تعداد مبتلایان نیز به 3,192,809 نفر برسد. اما در حالی که خبرها از اوجگیری دوباره کرونا در برخی مناطق حکایت دارد، تعداد مناطق قرمز کرونایی در کشور از 32 شهرستان در ابتدای این هفته به 63 شهرستان افزایش یافت. تعداد شهرهای نارنجی هم به 184 و شهرهای با وضع زرد هم به 201 شهر رسیده است و هیچ نقطه آبی رنگی در نقشه کرونایی کشور وجود ندارد. همزمان شیوع نوع جهش یافتی کرونا در مناطق جنوبی نگرانی ها را درباره آغاز پیک پنجم کرونا با سویه های جهش یافته افزایش داده است. در برخی مناطق کشور خبرها از مشاهده گونه جهش یافتی ویروس کرونا موسوم به دلتا حکایت دارد. در همین حال معاون وزیر بهداشت از هموطنان خواست برای مقابله با کرونا سبک زندگی خود را تغییر دهند. آقای جان بابایی با بیان اینکه احتمال بروز پیک پنجم کرونا در کشور وجود دارد افزود تجمعات عامل اصلی گسترش ویروس کرونا است. بنابراین ضمن استفاده از ماسک باید فاصله گذاری اجتماعی هم به صورت جدیتر رعایت شود.
گسترش سریع نوع دلتای ویروس کرونا در جهان ادامه دارد. این گونه ویروس کرونا که سرعت انتقال آن بسیار بالاست، نخستین بار در هند شناسایی شد. سازمان جهانی بهداشت از افرادی که هر دو نوبت واکسن کرونا را زده‌اند خواست با توجه به افزایش خطر گونه مصری‌تر ویروس کرونا همچنان ماسک بزنند. در اروپا پس از 2.5 ماه کاهش، شمار مبتلایان به کووید 19 بار دیگر رو به افزایش است و علت عمده آن شیوع سویه دلتا در انگلیس و روسیه است. دولت روسیه از جان باختن 652 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر کووید 19 در این کشور خبر داد. این بیشترین آمار روزانه جانباختگان کرونا در روسیه به شمار می آید که علت آن شیوع سویه دلتا است. دولت ترکیه هم برای جلوگیری از ورود و گسترش گونه جهش یافته کرونا همه پروازهای ورودی را از 6 کشور هند، نپال، برزیل، بنگلادش، سریلانکا و آفریقای جنوبی تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. دولت استرالیا هم برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا از 10 میلیون استرالیایی خواسته است تا در خانه های خود بمانند. دولت بنگلادش هم تقریبا کل حمل و نقل عمومی خود را با هدف مهار شیوع ویروس کرونا تعطیل کرد و هزاران نفر از کارکنان داکا پایتخت این کشور را مجبور کرد با پای پیاده به سر کار بروند. در 24 ساعت گذشته هند بیشترین تعداد مبتلا و جان باخته روزانه کرونا را داشت. در این مدت بیش از 37 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 907 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 5 طرح صنعت آب و برق با اعتبار 432 میلیارد تومان با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر نیرو به بهره برداری رسید. این طرحها در هفته 13 پویش هر هفته الف به ایران در استانهای همدان، زنجان و گلستان افتتاح شد. وزیر نیرو در آیین بهره برداری این طرحها از افتتاح 70 طرح بزرگ در صنعت آب و برق از ابتدای امسال تا کنون خبر داد. آقای اردکانیان افزود تا پایان امسال 290 طرح بزرگ دیگر به بهره برداری خواهد رسید. وزیر نیرو گفت در 8 سال فعالیت دولت تدبیر و امید هر ماه به طور متوسط یک تصفیه خانه فاضلاب وارد مدار شده است. آقای اردکانیان افزود در این مدت بیش از 8,927,000 هموطن روستایی به شبکه آب سالم و پایدار وصل شدند.
تا کنون در دولت تدبیر و امید جمعیتی بالغ بر 8,927,000 هموطن روستایی در بیش از 13,500 روستای کشور به شبکه‌های آب سالم و پایدار وصل شدند و این بهره‌مندی خوشبختانه فراهم هست. ما در 8 سال گذشته 93 تصفیه خانه فاضلاب رو افتتاح کردیم، یعنی به طور متوسط هر ماه یک تصفیه خانه فاضلاب. این شاخص در دنیا قابل ارائه و مطرح شدن هست. امروز سرمایه گذاری روی موضوع جمع‌آوری و تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک شاخص عمده در توسعه یافتگی است. قطعا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. قطعا موضوع فاضلاب روستایی از موضوعات در دستور کار خواهد بود و این نوید ایامی رو خواهد داد که ما انشاءالله در سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب خواهیم داشت.
مراسم یادبود خبرنگاران ایسنا و ایرنا برگزار شد. در مراسم یادبود مرشد کریمی و ریحانه یاسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان محیط زیست، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نماینده مجلس و مسئولان جهاد دانشگاهی و خانواده و همکاران این عزیزان حضور داشتند. سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود از دو حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران و تصادف اتوبوس سرباز معلم‌ها اظهار تأسف عمیق کرد و گفت از جان و دل به خانواده این عزیزان تسلیت میگویم و خازانه از هر گونه نقصان متصوری پوزش میطلبم. وزیر راه و شهرسازی هم گفت کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ویژه این دو حادثه تشکیل شده و گزارش آن را منتشر کردیم. آقای اسلامی افزود راننده اتوبوس ارومیه به دلیل عدم تسلط و توانایی در کنترل ماشین آن حادثه را به وجود آورد و گفت حادثه اتوبوس زاهدان آباده در محور تفت دهشیر نیز به دلیل مشکل فنی و عدم تسلط و آشنایی راننده با مسیر بوده و اتوبوس در زمان برخورد با بلوار وسط و کامیون پارک شده 149 کیلومتر سرعت داشته است.
رئیس رسانه ملی با اشاره به بسته شدن ده‌ها سایت رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی گفت آمریکا از بستن رسانه‌های مقاومت سودی نخواهد برد و این رسانه‌ها قوی‌تر از گذشته عمل خواهند کرد. آقای علی عسکری در دهمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی گفت موفقیت‌های روزافزون این اتحادیه خشم و کینه دشمنان را در پی داشته است.
آمریکایی‌ها ادعای آزادی بیان دارند، به خصوص بر بستر اینترنت، اما آنقدر مؤثر بودن این رسانه ها، حالا چه رسانه هایی که متعلق به سازمان صدا و سیما هست یا رسانه هایی که در واقع متعلق به بقیه جبهه مقاومت هست و اینها رو تعطیل کردند و بستند، نشانه تاثیرگذاری اونهاست و اونها رو تحریک کرده که به اعمال زور پناه ببرن و از هنجارهای خودشون که به اون باور دارن و ادعا میکنن و اون آزادی بیان هست عدول کنن.
دهمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با عنوان عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان با حضور فعالان اعضای این اتحادیه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. بسیاری از اعضای این اتحادیه به صورت مجازی یا ویدیو کنفرانس در نشست دهم شرکت کردند. همزمان با تهران، نشست‌های اقماری اتحادیه در بغداد، بیروت، غزه، کابل، استانبول و صنعا برگزار شد. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی 228 عضو در 33 کشور دارد که به 22 زبان فعالیت می‌کنند.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه وی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کردند. در این دیدار به صورت مفصل درباره نبرد شمشیر قدس و علل و فرایند و نتایج عربی، فلسطینی، اسلامی و بین المللی آن که مقاومت در فلسطین و محور مقاومت را در منطقه به منظور پایه‌گذاری و دستیابی به پیروزی بزرگ قادر می‌سازد و نیز درباره بکارگیری همه ظرفیت‌ها و توانایی‌ها برای رسیدن به پیروزی تعیین کننده و نهایی گفتگو شد. همچنین در این دیدار بر عمق روابط بین حزب الله و حماس و جایگاه اساسی این روابط در محور مقاومت و نبرد تعیین کننده تاکید شد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی را بیانگر اصرار امارات عربی متحده بر اشتباهات گذشته دانست. حماس تاکید کرد همزمانی افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی با تخریب خانه‌های فلسطینیان در محله سلوان قدس درست بودن هشدارهای ما را تایید می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطر نشان کرد ما همیشه هشدار داده‌ایم که توافقنامه‌های عادی سازی روابط رژیم اشغالگر را به افسایش تجاوزات ضد ملت و مقدسات فلسطین تشویق می‌کند. یائیر لاپید وزیر خارجه این رژیم که به امارات سفر کرده است ادعا کرد ما به جای جنگ به دنبال صلح و سازش با همسایگانیم. افتتاح این سفارت چند هفته پس از جنگ 12 روزه غزه صورت می‌گیرد که در آن دست کم 256 فلسطینی از جمله 67 کودک بیگناه به دست رژیم صهیونیستی شهید و بیش از 2000 نفر دیگر زخمی شدند. بحرین هم به صورت رسمی سفیر خود در سرزمین‌های اشغالی را معرفی کرد. قرارداد سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی که خیانت به آرمان فلسطین است 25 شهریور 99 به صورت رسمی در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شد و این دو کشور کوچک عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس رابطه چندین سالی غیر علنی خود را با صهیونیست ها آشکار کردند.
با حضور مردم خشمگین عراق مراسم تشییع شهدای بسیج مردمی که در حمله اخیر جنگنده‌های آمریکایی به شهادت رسیدند در بغداد برگزار شد.
این فریاد خروشان مردم عراق است در مراسم تشییع پیکر چهار شهید جنایت تروریستی آمریکا. الله الله اکبر، آمریکا شهید، آمریکا تروریست های آمریکایی بامداد دوشنبه با بمباران کردن مواضع بسیج مردمی این جوانان مجاهد را در 13 کیلومتری داخل مرز عراق در حومه شهر القائم به شهادت رساندند.
الموت الموت امریکا.
ما طالب برد حازم و قوی.
ما خواستار پاسخی محکم به چنین تجاوزهایی هستیم. امریکایی ها فقط حرف زور را می فهمند و باید با آنها این چنین رفتار کرد تا کشورمان را ترک کنند.
حضور گسترده مردم در این تظاهرات حامل یک پیام مهم به اشغالگران بود: از کشورمان خارج شوید.
خروج امریکایی ها مقدمه مهم برای حفظ استقلال و حاکمیت کشورمان است.
بسیج مردمی در 3 سال جنگ با داعش و با هدف سیانت از حاکمیت عراق 9410 شهید و 28500 زخمی تقدیم کرده که ده ها تن از این نیروها توسط خود تروریست های آمریکایی حامی داعش به شهادت رسیدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سخنگوی دولت گفت جمهوری اسلامی ایران تنها راه حل مسئله افغانستان را گفتگوهای اصیل بین الافغانی می داند. آقای ربیعی در نشست خبری هفته خود درباره موضع ایران در برابر تحرکات اخیر طالبان در مناطق مختلف افغانستان افسود: به دولت و مردم افغانستان اطمینان می دهیم که جمهوری اسلامی ایران در کنار آنها باقی خواهد ماند و با حسن نیت کامل از همه اقوام، گروه‌ها و نیروهای سیاسی افغانستان می خواهیم که با یکدیگر متحد بمانند و با دست رد زدن به هر گونه مداخله خارجی به راه حل‌های صلح‌آمیز برای رفع اختلافات طبیعی میان خود متحد باشند. سخنگوی دولت تصریح کرد حفظ تمامیت ارضی افغانستان، حفظ وحدت ملی و رعایت حقوق اقلیت‌ها و دستاوردهایی که ملت افغانستان در طول 2 دهه گذشته به سختی به دست آورده برای ما بسیار مهم است. و ادامه داد طالبان هم بخشی از افغانستان و بخشی از راه حل آتی افغانستان است. آنچه که برای ما مهم است تشکیل دولتی فراگیر با حضور تمامی گروه‌های افغانستانی و رسیدن به راه حلی مسالمت‌آمیز و پایدار در این کشور است.
چند خبر کوتاه. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت در 3 سال اخیر با دیپلماسی گسترده بین المللی که انجام دادیم کمک‌های مجامع بین المللی در بحث مبارزه با مواد مخدر افزایش پیدا کرد، اما کافی نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به شیوع موج جدید ویروس کرونا، شرایط ثبت نام جاماندگان یارانه پس از هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی کرونا اعلام می‌شود.
در پی انتشار اخباری درباره کشتار گسترده دام‌های مولد و آبستن به دلیل شرایط دشوار تولید، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات دامپزشکی استان‌ها تأکید کرد کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است.
سخنگوی گمرک گفت کشفیات انواع مواد مخدر سنتی، صنعتی، روانگردان‌ها و به ویژه کشف 120 تن پیشتازه‌های مواد مخدر توسط گمرک در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه 523% رشد داشته است.
طرح ایجاد سامانه ارزیابی و نظارت بر مدارس غیر دولتی در مجلس تصویب شد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت با تصویب نهایی آن مهد کودک‌ها از بهزیستی منفک و تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد متناسب سازی حقوق بازنشستگان همیشگی خواهد بود و کسی جرأت کسر این حقوق را ندارد و زمانی که مبلغی به عنوان حقوق افراد اضافه می شود دیگر نمی توان کسر کرد.
ثبت نام بیماران دیابتی تا 20 تیر تمدید شد. معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد پس از اتمام موعد مقرر، توزیع دارو تنها به بیماران ثبت نام شده در سامانه مدیریت بیماری های نادر صورت می گیرد.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا از ترخیص بیش از 15,000 خودروی رسوبی از پارکینگ‌های سراسر کشور با اجرای طرح ویژه ترخیص خودروهای توقیفی از 18 خرداد خبر داد.
اندیشکده آمریکایی نشنال اینترست گزارش داد ساخت جنگنده سائقه دریچه ارزشمند برای ورود ایران به گردونه تولید هواپیماهای مدرن است. بر اساس این گزارش جنگنده سائقه بر مدل جنگنده F-18 برتری دارد.
بر آزمایش مشترک نظامی اوکراین و ناتو به سرکردگی آمریکا در حالی آغاز شد که مسکو آن را تحریک‌آمیز و ماجراجویانه عنوان کرده و هشدار داده است به هر اقدام خصمانه پاسخی پشیمان کننده خواهد داد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 3 مسابقه آغاز می شود. طبق برنامه تراکتور تبریز با فیروزه کریمی سرمربی جدیدش به مصاف زباهن می رود. سایپا در ورزشگاه اکباتان با پدیده مشهد روبرو می شود و پرسپولیس در دیداری حساس در ورزشگاه آزادی از گلگهر سیرجان پذیرایی می کند. حمید مطهری و سعید الهویی مربیان پرسپولیس و گلگهر.
می‌دونیم که بازی سختی داریم. تیم گلگهر تیم خیلی خوبیه، تو آیتم‌های مختلف بازی تیم قابل احترامی هستن. زمانی که تحت فشار قرار بگیرن بازی با هدف و بازی تو کانالا رو بلدن. بازی سختی خواهیم داشت و برنامه‌ریزی خودمون رو داریم برای این بازی که انشالله بتونیم با یه فوتبال رو به جلو و هجومی تاکتیکمون رو دیکته کنیم به تیم حریف و موقعیت‌های خیلی خوبی خلق کنیم و بتونیم نتیجه بسیار خوبی بگیریم.
رقابت بین بزرگترین و موفق‌ترین مربی تاریخ فوتبال ایران و یکی از مربیان جوان صاحب سبک و موفق فوتبال ایران در سالهای اخیر. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که رقابت بین دو تیم خوب، بازیکنان خوب، کادر فنی خوب بدون دخالت بیرونی تبدیل بشه یک رقابت جذاب و تماشایی برای مردم. تمام تمرکزمون رو می‌ذاریم برای یک بازی زیبا و انتظار داریم عوامل برگزار کننده بازی هم این فرصت رو مهیا بکنن که با برقراری عدالت تیمی که مستحق پیروزی پیروز بشه.
تیم ملی فوتبال انگلیس با برتری 2-0 برابر آلمان به مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های اروپا صعود کرد. این بازی در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد و 2 گل تیم انگلیس را رحیم استرلینگ و هری کین در دقایق 75 و 86 به ثمر رساندند. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی تیم‌های سوئد و اوکراین در گلاسگو اسکاتلند برابر هم سفرایی کردند و این بازی با تساوی 1-1 دو تیم در حال برگزاری است. مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک به هفته آینده موکول شد. قرار بود مراسم بدرقه کاروان ایران فردا پنجشنبه همزمان با آخرین روز هفته المپیک در اراضی عباس‌آباد برگزار شود، اما این مراسم به چهارشنبه هفته آینده موکول شد. علیرضا حیدری دارنده 7 مدال جهان و المپیک درخواست علیرضا دبیر برای حضور مفاخر کشتی در اردوهای تیم ملی کشتی آزاد را اجابت و مبلغ $3,000 به آزادکاران اهدا کرد. و رئیس فدراسیون والیبال مطرح شدن بحث مشاوره های غلط به آلکنورا غیر منطقی و اشتباه دانست. محمد رضا داورزنی درباره دخالت فدراسیون در کارهای آلکنو با دعوت مجدد از بازیکنان نظیر مرندی و قائمی تصریح کرد. دعوت از بازیکنان جدید بعد از بررسی بازی‌های تیم ملی در لیگ والیبال ملت‌ها صورت گرفته و دخالت در کار سرمربی به حساب نمی‌آید. مسئولیت تیم همچنان با آلکنوست و در نهایت اوست که باید پاسخگوی نتایج تیم باشد. ممنون از توجهتان، شبتان آرام.
در برخی نقاط استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی واقع در استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان میشه گفت دیگه رگبار پراکنده باران، گاهی وزش بادهای شدید موقتی و گاهی هم رعد و برق داریم. ضمن اینکه خب در جنوب کشور هم برای این مدت در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و برخی نقاط هرمزگان و برخی نقاط استان فارس این شرایط رو خواهند داشت. نکته بعدی اینه که برای آینده برای بعد از ظهر شب‌ها روی رشته کوه زاگرس میشه گفت رشد ابر داریم، گاهی رعد و برق رو خواهند داشت. تهران هم افزایش ابر داره همراه با وزش باد، گاهی میتونه وزش بادهای به نسبت شدید رو برای برخی از نقاط استان تهران داشته باشه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:05 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اینجا صدای استانها می باشد. با ما همراه باشید با برنامه شبهای ایران.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
قرارمان به وقت تیر ماه بود، به وقت میوه های تازه رسیده. قرار بود زندگی را دوباره شروع کنیم، با لبخند، با مهربانی، با عشق. قرار بود از نو بنویسی خودمان را، در شبی بلند، شبی پر از آواز ستاره ها، در شبی خسته که ماهتاب گیسوی خواب کودکان را میبافد. قرارمان همین وقت بود، همین جا، همین حوالی، در شب‌های ایران. به نام خدا، به نام خدایی که مهربان و بی همتا و یگانه است. مردم خوب ایران، شنوندگان نازنین شب‌های ایران، سلام. امشب از حوالی دامنه‌های باشکوه البرز کوه همراه شماییم و میزبان قلب‌های مهربان شما. صدای ما رو از رادیو البرز میشنوید، موج اف ام ردیف 94.9 دام و همه رادیوهای استانی، صدای مراکز استانها. امیدوارم شبانه دلچسب و گوارایی پیش روتون باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار از استان البرز با شب‌های ایران. کوچه هایت را دوست دارم که نجیب و پرغرور و زیباست. کارونت آواز عاشقی است. دماوندت استوار است. شرجی جنگل های شمالت و داغی شنهای کویرت شاه بیت دل من است. ای گستره مهربانی ها، ای دوست داشتنی، ای زیبا، بدون تو مرا نامونشانی نیست. تو شناسنامه منی، خورشید از سمت مشرق تو طلوع می کند. بدون تو نقشه های جغرافیایی چیزی کم دارد. دوستت دارم ای وطن من. یالهای البرز کوه، منی خجیر براران و خواران، شوهتان خوش خوش بیامیم به خودتانی برنامه به شبهای ایران. آذری های عزیز، خوش گلیپسیز بوی و روز، گجوز خیر نوار نیوخ. مازندرانی های عزیز، برارون و خاخرون، اما بیامویم شمه میزبان بویم با افتخار. سلام به اصفهانی ها، دوست داریم کرونا تموم شد وقسیم بریم اصفهان. سلام کاکو، شیرازی های خونگرم، خوش اومدیم.
کردهای عزیز و دوست داشتنی و برنامه خواتان خوشحاتین، شوال ایران، لورهای دوست داشتنی سلام و کل مردم ایران، سلام و کل مردم ایران و برنامه شویای ایرانی خوش امایتو. گیلک های عزیز، تالشی ها، گیلانی های دوست داشتنی، میبراران و خاخوران، هر جایی سید جان ساق بدرین و دیل خوش بلا میسر، خوش بمویید به شمی برنامه کرمانج های عزیز، سلام، حالی و چرینه و خیرهاتن و شوی ایرانه. و اما تات زبانهای عزیز، کرمانیها، یزدیها، همدانیها، بوشهریها، بلوچها، خوزستانیها، ترکمنها و خلاصه همه ایرانیها سلام. اینجا البرز، اینجا ایران کوچک رنگارنگ اقوام، اینجا رادیو البرز، اینجا شبهای ایران. خوشحالیم که امشب مردم عزیز ایران از هر نقطه‌ای با هر قومیت و زبان و گویش و لهجه‌ای و آداب و رسوم صدای ما رو میشنوند. افتخار بزرگی برای من و همکاران پرتلاشم. امیدوارم سلامت باشید، بلای کرونا از شما عزیزانتون دور باشه. از خدا میخوایم که سایه سلامتی رو بر سر تمام مردم کشورم و مردم دنیا گسترده کنه. باعث افتخار ماست در شب اینچنین به اتفاق همکاران پرتلاشم، محسن پاکدامن تهیه کننده، امیر محمد جعفری صدا بردار، حسین خدادی هم به ما کمک میکنه، با ما همراه هست و در هماهنگی خانم حدیث یکتا و گزارشگر برنامه خانم فاطمه داوودیان، نویسنده ساناز احمدی دوستدار، یه تیم پرتلاش با افتخار آمدیم میزبان شما باشیم. خیلی دوست داریم امشب با برنامه خودتون با شبهای ایران از پای البرزکو، از رادیو البرز همراه باشید. برنامه رادیویی به مخاطبانش که قوت داره، گرما داره و انگیزه داره. گرمی برنامه ما شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی هستید. امشب میخواییم از شما بپرسیم گرمی زندگی به چیه؟ شما به ما بگید با چی، با چه کسی یا کسانی تو زندگیتون دلگرم میشید؟ به ما بگید کیا شما رو دلگرم میکنن. با ما در تماس باشید. خب ما بخش رادیو نما رو هم داریم که به همت امیر محمد جعفری عزیز، سایر همکاران تقدیم شما میشه و 32 استان هم دارن میبینند و میشنوند و با برنامه خودشون همراه هستند. اما راه های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن، پیش شماره کرج رو که میدونید 026 و شماره تلفن برنامه 3256-3620. یک بار دیگه بگم 026-3256-3620 و شماره پیامگیر برنامه 12162. شبهای ایران رو بشنوید.
سلام. همه ما آدما تو زندگیمون چیزایی داریم که وجودشون گرما بخش زندگیامونن. گاهی حضور یه فرد میتونه کمک کنه همه سختی‌های زندگی قابل تحمل بشه. راستی چه کسایی یا چه چیزایی گرما بخش زندگیتون هستن؟
به نظر من که مهربونی، عشق، امید اینا چیزایی هستن که به زندگی انسان گرما میدن.
والا از کنم تمام کسانی که توی زندگی به من محبت میکنن، یه حرف محبت آمیز دل من رو گرم میکنن، با یک نگاه مهربانانه احساس خوب به هم میدن، باعث قوت قلب من توی زندگی هستن و خانوادم قطعا در درجه اول هستن.
بهوا چه سوال قشنگی پرسیدی. به نظر من هر چیزی که رنگ بوی خدا رو بده گرما بخش زندگیه. من از وقتی که چشم باز کردم پدرم رو دیدم. پدرم عجیب بوی خدا رو میده.
مطمئنن چیزها یا کسانی نمیتونن جدا از هم باشن که ما بخوایم فکر کنیم که مثلا چه چیزهایی یا چه کسانی. کسانی که باعث میشن ما چیزهایی داشته باشیم که بتونه به زندگیمون گرما بده و چه بسا اون چیز خیلی کوچیک باشه.
و در وهله اول انسان این حسها رو از درون خانواده خودش درک میکنه و میفهمه، مثل پدر مادر، خواهر برادر، همسر و فرزند خودش.
برای من بدون شک خانواده‌ام تو صدر این جدول قرار دارن. همشون خیلی گرما میدن به زندگی.
وقتی از آسمون قشنگمون یه رگبار یا بارون قشنگی میباره، خیلی ها از این حس قشنگ رنگ و بوی خدا عاشقی میکنن و انگیزه و گرما بخش زندگی خیلی ها میشن. اما اگه بخوایم موضوع رو بس بدیم به کلیات و فراتر به موضوع نگاه بکنیم، اون چیزی که به زندگی انسان گرما میده آگاهیه. اینکه وجود خدا رو در همه چیز ببینه و حس بکنه، این خیلی لذت بخش داره و به زندگی انسان گرمای مضاعف میده.
و اما بشنوید نظر کارشناس خوبمون رو در این مورد.
به نام خدای یکتا، نرگس بکان هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالی. همیشه بودند و هستند افراد یا چیزهایی که باعث دلگرمی و گرما بخشی زندگی میشن. افرادی که حمایتگرن، محبت میکنند و همدل هستند، یا چیزهایی که وجودشون باعث احساس خوب و اطمینان خاطر میشه. همه ما افرادی رو با ویژگی که گفتم میشناسیم. صدر لیست این افراد والدین و خانواده است، برادر و خواهر و اقوام. البته اقوام متناسب با قرابت و نزدیکی اونها. در رده بعدی جایگاهی برای دوستان صمیمی خودنمایی میکنه، دوستانی که تو غم و شادی و در همه احوال کنار ما هستن. یه چیزهایی که گفتم باعث گرما بخشی میشه، مثل شرایط اقتصادی خوب، شرایط اجتماعی عالی، موقعیت شغلی مناسب، تحصیلات و روابط اجتماعی بالا. اینها هم میتونه دلیل گسترش دایره گرما بخشی زندگی بشه، چرا که تمام اینها باعث افزایش سطح اعتماده و همچنین باعث افزایش آسودگی خیال میشه. پس یادمون باشه قدر این داشته ها رو بدون. آرزو میکنم همیشه کانون زندگی هاتون گرم و سلامت باشه.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست.
گرما بخش زندگی ما در درجه اول خالق ما خدا، بعد از آن معصومین. چون معصومین گناه نمی کنه، هیچ فکر گناه هم نمی کنن. پیغمبران، ائمه اطهار علیه السلام، حضرت زهرا برای مخصوصا برای خانم ها که میخوان التماس دعا داشته باشن، حضرت زینب، حضرت معصومه، بعد از آن علمای دین، علم مراجع دارید، علمای دین ها، بعد از آن مشاوران که متخصصن، اینا اونا گرما بخش زندگی ما هستن. اینی که قبولشون داریم، پاکن، نجیبن، با خدا هستن، صداقت دارن، با اخلاقن، دنبال حل مشکلات مردمن. میبینیم انشالله اینا وقتی میبینیم روحیه میگیریم. حتی بعضی مجریان رادیو، مجریان رادیو، گویندگان رادیو تلویزیون وقتی میبینیم واقعا یا صداشون میشنویم یا چهرهشون میبینیم انسان مشکل داره، گویا مشکلش فراموش کنه، روحیه میگیره. اینه که متعهدن معمولا روحیه میگیریم، چه صداشون بشنویم، چه عکسشون ببینیم، چه با ما برخورد داشته باشن. خدا حضرت اومده انشالله. سلامات هستم از احواز.
درود بر این هموطن بسیار نازنینمون از اهواز دوست داشتنی و خوزستان، خاک پاک خوزستان. بله، گرمابخش زندگی خیلی چیزا میتونه باشه. خیلی از عزیزان حالا پیامم دادن، گفتن که خدا، پدر و مادر، خانواده. من دونه دونه اسامی رو خواهم خوند، به فرصتش این کار رو انجام میدم. همچنان همراه ما باشید با شبهای ایران.
خسته نباشی خدمت عوامل رادیو البرز، تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. خانواده خوب، خانواده دلسوز و اطرافیان، برادر، خواهر، پدر و مادر گرمابخش خانواده ما هستند و من الان استان البرز، شهرستان هشتگرد مهمان هستم و السا کوچولو شیرین بخش محفل ما شده است. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر استان کرمانشاه.
خیلی متشکرم خانم سلیمی گرامی از مهمان نوازی البرزی‌ها. خوب حتما استفاده کنید و لذت میبرید. اما تصاویر زیبایی هم از رادیو نما در حال پخش شدن بود، الان هم هست، از منطقه زیبای گشتسر، روستای آزادبر، غار زیبای یخمراد. شما شبهای ایران رو دارید میشنوید، از پای دامنهای البرز کوه، قله های ناز و کاهار و شاه البرز، از رادیو البرز با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیلانیم گیلانیم، عاشق مهربانیم، ساده دلم ساده دلم، همسایه آب گیرم. به زبان فارسی بگم، گیلانیم گیلانیم، عاشق مهربانیم، ساده دلم ساده دلم، همسایه آب گیرم. برادر بزرگوار سلام به زبان گیلکی، مردم ایران، مردم البرز، کی بادم میسر. انشالله که زنده باشید. خدا به حرمت این شبهای عزیز و این روزهای عزیز با آبروی آبرومندان درگاه خودش، به دعای همه بندگان خوب و بزرگوار خودش، یعنی مردم از ایران، همه مردم از ایران و قانون گرم و خانواده خودش رو در پناه خودش انشاءالله حفظ کنه. تشکر قدمی اول برنامه از دلم میخواد که برای شادی و دلخوشی همه مخاطبین این برنامه، مردم از ایران، اونهای که مثل بنده کوچکتر شبهای ایران رو هر شب گوش میدن و شرکت میکنن، کار زیبای گیلکی رعنا رو پخش کنید. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشگل بجار و سعی بسدیم 9 کیلومتر بیزی با کنار گیلان، 21 کیلومتر به شهر سانرش ما فاصله داریم. خوشگل بجار هم یه شهر ساحلی هست. زنده باشی یا علی.
چهل و نه دقیقه بامداد، شما شنونده شبهای ایران از رادیو البرز هستید. بلا میسر آقای حسینی، هر جای سعی جان ساق بدارید دیل خوش.